بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. میان خاک سر از آسمان درآوردیم، میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بی آشیان درآوردیم. وجب به وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم. چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر، چقدر آینه و شمعدان درآوردیم. لبان سوخته‌ات را شبان از دل خاک، درست موسم خرما پزان درآوردیم. به زیر خاک به خاکستری رضا بودیم، عجیب بود که آتش فشان درآوردیم. به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت، به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت، چقدر از دل سنگت جوان درآوردیم. چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم، ز خاک تیره ولی استخوان درآوردیم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید. یه سلام ویژه و مخصوص به همه خانواده های صبور شهدا و شهدای عزیز و بزرگوارمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم به رسم هر روز همراه شما هستیم با سمت خدا و به رسم چهارشنبه ها در محضر حاجای ماندگاری عزیزم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد گذشته رو تبریک عرض میکنیم، یاد خاطره امام و شهدای 15 خرداد و شهدای عزیزی که شما هم شعر قشنگی به پاس آمدنشون خوندید، گرامی می‌داریم، مخصوصا 175 قواس عزیزی که به قول عزیزمون می‌فرمود که ما شهدا رو پیدا نکردیم، شهدا خودشون رو به ما نشون
دادن. چه خوب.
و بعد اطرافشانی جامعه اومدن، بهشون خیر مقدم میگیم، به خانواده‌هاشون تبریک میگیم و امیدواریم که خدا به هممون لیاقت بده ما هم رهرو به راه شهدا باشیم و مثل شهدا مایه آبروی قرآن اطرت باشیم. این آرزو رو من برای همه مسئولین، همه مبلغین، همه مردم و همه کسانی که دل در گروه محبت اهل بیت دارن داریم که انشاءالله مثل شهدا مایه آبرو باشیم،
انشاءالله
آبرو درست کن باشیم، آبرو بر نباشیم. انشاءالله طبق روالمون دعای سلامت حضرت رو به عنوان توسل تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. دست گل صلوات رو هم هدیه به امام زمان و هدیه به شهدایی که بهترین یاران ما از حضرت بودن تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، خدمت جای ماندگاری هستیم. حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستان خوبمون هم خوب باشه. حاجای ماندگاری اینجا هستند که به بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون میرسه پاسخ بدن. اولین سوال رو اجازه میخوام که بخونم و انشالله پاسخ ایشون رو هم بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن سلام، خانومی مذهبی هستم. همسایه‌ای بسیار فقیر داشتم که به خاطر مشکلات زندگی با خدا قهر کرده بود و حدود یک سال بود که نماز نمیخوند. باش صحبت کردم و کمکش کردم و او دوباره با خدا آشتی کرد. نماز رو از سر گرفت. از چیزهایی که گفته بودم این بوده های ماندگاری که نماز مخصوصا اول وقتش روزی آدم ها رو زیاد میکنه، اما او همچنان فقیره. ایشون میگن دیگه خجالت میکشم با او در رابطه با نماز و روزی صحبت بکنم، خواهش میکنم که شما راهنمایی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
من تشکر میکنم از این روحیه قشنگی که در بین مردم ما به وجود اومده، الحمدلله، و مخاطبان عزیز، بینندگان عزیز، همین حس مسئولیتی که نسبت به برادر و خواهر، نسبت به همسایه، نسبت به قوم خویش داریم، همون چیزی که خدا دوست داره.
همین که بی‌تفاوت نیستیم،
همین که بی‌تفاوت گفتیم، بی خیال هم نباشیم، بی قرار هم باشیم.
بله.
ولی یه توصیه مجدد، یعنی همچنان که این خواهر بزرگوار دارن به همسایه‌شون، به عزیزانشون کمک میکنن، من میخوام آیه شریعتی بگم، همدیگر رو کمک کنیم عبدالله بشیم. چون گاهی وقتا من شما رو، شما بنده رو کمک میکنیم عبدالرزق میشیم یا عبدالحال میشیم. مثلا به طرف توصیه میکنیم بیا نماز شب بخون، حال میبری، حال میکنی. طرف نماز شب میخونه، حال نمیکنه. مثلا به طرف همینطور مثل این بزرگوار توصیه میکنیم نماز اول وقت بخون، رزقت زیاد میشه. اینو خوبه، نمیگم بده، ولی کمه، هم کمه هم از یک جهت ناقصه.
بله، یعنی اصلا همش این نیست واقعا.
ما قرار همدیگر رو توصیه کنیم به عبدالله شدن. همه پیغمبران اومدن، این آیه رو من بارها تلاوت کردم، بلغت بعثنا فی کل امتن رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این که نماز اول وقت رزق رو زیاد میکنه شکی نداریم، اینو پیغمبر فرموده، ولی رسالت پیغمبر اینه که ما رو عبدالله کنه. وقتی عبدالله شدم، اون شعره رو بارها تو ذهنمون ها، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران، حالا میتونیم به تناسب موضوع بگیم، یکی فقر و یکی ثروت پسندد.
بله،
من از فقر و ثروت پسندم آنچرا جانان پسندد،
یعنی هرچی او خواست برای من.
یعنی باور کنیم. ببینید، عبدالله شدن یعنی، ما بارها گفتیم، عبدالله شدن یعنی خدایا تو یه دستوری به من دادی، گفتی کار انجام بده، چشم، بقیهش دست خودته. میخوای رزق به من بدی، مصلحتم میدونی، ظرفیت تو من میبینی، خب به من میدی. اما گاهی وقتا او که آگاه تره به من، ظرفیت تو من نمیبینه. بارها شنیدیم آیه شریعتی، هم داستانای تاریخی شنیدیم، هم داستانای روز رو دیدیم، کسی بی ظرفیت بوده، پول بهش دادن، رزق و روزی زیاد بهش دادند، مست شده. نمیگم هر کسی پول داره مست میشه، نه،
از را به در شده،
از را به در شده. بعد میگه ای کاش پس نمیداشتم، که این روایت داریم. پس این نکته اول، اگر میخواهیم به همسایمون، برادرمون، خواهرمون، عزیزمون کمک کنیم، بیام همدیگر رو عبدالله کنیم. یعنی زمینی که فرمول بهش یاد میدیم، که خودمون بحثامون عمدتاً فرمولی بوده،
بله،
فرمول بهش یاد میدیم، بگیم این فرمولم آخرش این هست، افوض امری الی الله
ان الله بصیر
بالعباد. بلا ما گفتیم ادعونی استجب لکم، ولی بازم افوض امری الی الله. ما گفتیم نماز اول وقت رزق و روزی زیاد میکنه، ولی بازم افوض امری
الی الله.
یعنی باور کنیم ما عبدالرزق نشیم، عبدالحال نشیم، فقط عبدالله بشیم.
یعنی تلاش کنیم، توکل کنیم، بعد تسلیم باشیم دیگه،
تسلیم خدا بشیم. نکته دوم اینه که ببینید، ما باز هم میخوام بگم جایگاه نماز اول وقت تو ازدیاد رزق و روزی اصلا شک ندارم، ولی نماز یه آبیاریه. آبیاری کی مأثر میذاره؟ من روی خاک آب بریزم، خب که بذر رشد میکنه، بعد بذر باشه تا رشد کنه. بذر رزق و روزی نماز نیست، بذر رزق و روزی تلاشه.
بله،
یعنی تو هر کاری بذر رو داشته باشم، دعا آبیاریشه، نماز آبیاریشه، بذر رزق و روزی تلاشه. یک، اونم باز تلاش حد اکثری ها. بله. امروز واقعا مردم عزیز ما باید بدانن، باید کار بکنیم هممون، زیاد هم باید کار بکنیم، با تفکر و تدبیر هم باید کار کنیم، یعنی برنامه‌ریزی داشته باشیم،
حساب کتاب داشته باشه کار،
حساب کتاب داشته
زندگیمون.
بله. از مشورت هم استفاده کنیم، مشورت عقل دیگرانه. بله. عقل منفصل اسمشو میذارن، یه عقل تو کله منه، یه عقل تو کله شماست. من وقتی از شما مشورت بگیرم، یعنی از عقل شما هم دارم با عقل خودم زمینه کنم استفاده میکنم.
بله.
پس تلاش بکنم، یک، تفکر و برنامه ریزی داشته باشم، دو مشورت بکنم، سه رعایت حقوق الهیش رو انجام بدم. مثلا یکی میگه آقا من نماز اول وقت خوندم، میگم خمس و زکات هم دادی؟ میگه نه. خب این که اصلشه، این بذرشه ها.
بله.
بکنید بذر رزق و روزی 4-5 تاست، تلاش و اونم تلاش بسیار رو با تفکر و تدبیر،
با مشورت،
با رعایت حقوق واجبش. حالا این 5 تا انجام شد، بذره کاشته شد. حالا به این بذره بیاید آب بدید، نماز اول وقت، بیداری بین و طلوعین، سوره اذا وقعه هر شب، صله رحم، انصاف، اینا رزق و روزی رو زیاد
این سبزش میکنه، به ثمر میشه.
پس ببینید، اولا ما توصیه کنیم عبدالله بشن، ثانیا فرمول رو کامل به عزیزان بدیم. مثل اینی که پس من فقط بگم آقا نماز و سوره اذا وقعه و بیداری بین و طلوعین و این سوره ها رو بخونیم رزق و روزی میاد، یه نفر به جایی که بره اصلا کار بکنه، بیل بزنه، تلاش بکنه تو مغازه، تو اداره، توی کشاورزی، بشینه تو خونه دائما نماز بخونه دیگه. زنگم بزنه هوافرسی قومخشاش هم بکنه، بگه صله رحم هم کردیم حاجا، شما گفتید صله رحم، رزق و روزی زیاد
صدقه هم که میدیم، مثلا
صدقه هم که دادیم،
بله، بدون تلاش
دو سوره اضافه هم کنیم، این سوره های خاص رو هم خوندیم، بین و طلوع هم بیدار بودم، این داره آب میریزه، ولی رو کدوم زمین، رو کدوم بذر؟
آه، نکتهشون بذره.
ببینید ما وقتی تو روایات میگیم عبادت 10 جزءه، 9 جزءش تلاش برای کسب روزی حلاله، او بذره ها. بذر رو بکاریم. لذا برای همین پیغمبر 3 مرتبه فرمود ملعونون 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 من القا کله علی الناس، کسی که تنبلی کنه بار زندگیشو بندازه به گرده دیگران، بعد بشینه فقط نماز بخونه. میخوام بگم این بنده خدا اینجوری بوده.
بله.
این بنده خدا قطعاً تلاش هم میکنه.
نه، روشن فرمود شما.
بله. لذا ما الان خود شما ما میبینیم، بینندگان عزیزم میبینن، بعضیا اگه تو تلاششون یه ذره تفکر آتیش کنن خیلی بهتر ثمره میده. من این مثال خیلی ساده زدم برای مردم. میگم رفته بودیم با دوستان جوونا کوهنوردی.
بله.
تو مسیر کوهنوردی یه جایی داشت نوشیدنی میفروخت. یکی نوشیدنی ها ریخته و تو یک تشت و یک قالبی هم انداخته روش. ساده ساده. یکی اومد بود با این نوشیدنی ها یک طاق نصرت درست کرده بود. شما میلتون میشه از کدومی که بخرید؟
اینکه با زوغتر اینا رو چیده باشه دیگه.
به این از فکرش استفاده که همون نوشیدنی فروش ها، آب دوغ نوشیدنیه، همونها ها، ولی از فکرش استفاده کرده، از ذوق و سلیقه‌اش استفاده کرده، اتفاقا یه مشورت طراحی هم بهش دادن که تو اگر همین نوشیدنی رو اینجوری بچینی جذابیت بیشتر میشه، هیچ اشکال شرعی هم نداره. ما تو کارمون تلاش و تفکر و مشورت و رعایت و حقوق حلال و حد اکثر کار کردن رو داشته باشیم، بعد ببینیم اون بذر رو که کاشتیم بقیه آبیاریش رو داشته باشیم انشالله.
خیلی خوب. تشکر میکنم از دوستان خوبمون. بالاخره این سوالاتشون یک فضایی رو در برنامه ایجاد میکنه و شاید ایشون به سوالشون برسن، ولی خیلی های دیگه هم در ذیل این سوال و در وقت پاسخگویی ها جای ماندگاری به سوالاتشون خواهند رسید. خیلی ممنون، متشکرم. بله، بفرمایید.
رزق رو که میگیم، باز رزق فقط مال نیست. ببینید کسی دنبال دوست خوب میگرده، ببخشید چون حیفم اومد نگم، دنبال دوست خوب میگرده، تلاششو برای دوست خوب میکنه، یعنی معیارای دوست خوب و بلده، تلاش هم میکنه. دوست خوب رو ببخشید، توی جمع معتادا نمیرن بگردن، حالا ایشالله خدا اونا هم کمکشون کنه، اونا هم مریضن، ایشالله خدا کمکشون کنه. دوست خوب میره تو مسجد، میره تو هیئت، میره جای خوب، حالا چون نماز اول وقت میخونه خدا دوست خوب میذاره سر جاش، اینم یه رزقه.
اینجوری نصیبش میشه،
اینجوری یه رزقه. کسی دنبال حتی یک همسر خوب میگرده، تمام کارا رو انجام میده، یعنی دقت میکنه، معیارا رو دقت میکنه، از طریق خانواده میره، تحقیق میکنه، گفتگو میکنه، خدا یه همسر خوب میذاره سر راهش، به خاطری که نماز اول وقت میخونه. همین تلاشه رو کرده ها، خدا به خاطر نماز اول وقت یه همسر خوب بهش میده.
یعنی رزق رو منحصر در خورد و خوراک و نمیدونم پول و این چیزا نکنی.
نه، تو دوست خوب، همسر خوب، شغل خوب، ماشین خوب، امکانات خوب، اینا همه رزقه. اینا همه رزقه. حتی ببخشید میخواد مسافرت بره، دنبال یک همنشین خوب میگرده، چون نماز اول وقت میخونه، تلاش هم کرده، خود یک همنشین خوب بهش میده.
و یه وقتی هم جای ما دیگه شاید فراتر از این یک لطفی خداوند متعال میکنه، رزقش میشه نوع نگاهش، مثلا اهل قناعت میشه، راضی میشه به زندگیش، ممکنه درآمدش تغییری نکرده باشه، ولی میگه خدا رو شکر.
روحیه قناعت یک رزقه.
بله، خودش
روحیه شکرگزاریش یک رزقه، صبوریش یک رزقه، وسعت حالش و شرح صدرش یک رزقه. اینا رو اگر باور کنیم دیگه فقط به پول نگاه نمی کنیم، حالا پولمون اضافه شد رزقمون زیاد شده، پولمون کم شد. ولی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ظاهر زندگیشون خیلی با پول عجین نبود،
بله.
ولی بالاترین وسیع‌ترین وجود رو داشتن. خدا بهترین رزقهای نورانی عالم رو به وجود نازنین پیغمبر و اهل بیت عنایت کرد.
بسیار خوب، خیلی خوب. ولی ما هم دعا میکنیم انشاءالله خداوند بهترین رزقها و روزیها رو نصیبتون بکنه و انشاءالله وسعت رزق به همتون بده انشاءالله. بریم سراغ سوال بعدی. با عرض سلام و خدا قوت و تشکر از برنامه خوبتون. علیکم السلام. خیلی ممنون، متشکرم. گفتن که آقای ماندگاری، من چندین سالی که برنامه‌تون رو نگاه میکنم و از سخنان کارشناسانتون به یک نتیجه کلی رسیدم. اون چیه؟ این که بعد از واجبات بهترین کار اینه که کار مردم رو راه بندازیم و مشکلات اونها رو حل کنیم. ایشون میگن اما افسوس کسایی رو میبینم که مشکل مالی فراوان دارند، اما من نمیتونم به اونها کمک بکنم زیرا وضع مالی خوبی ندارم و این قلب من رو به درد میاره که نمیتونم به افرادی که در اطرافم هستن کمک بکنم. لطفا سوال من رو مطرح کنید و امیدوارم با راهنمایی کارشناسان شما مشکلات من حل بشه.
ممنون، سوال خیلی خوبیه که من فکر می‌کنم بارها هم تو بحث خادم معنوی این بحث رو گفتیم،
بله.
تو بحث رد مظالم و گره‌گشایی مردم این بحث رو گفتیم. بارها این بحث الحمدلله به ادبیات مختلف توسط حقیر و کارشناسان محترم دیگه آمده.
الحمدلله.
ببینید آقای شریعتی عزیز، یه تفکر غلطه که فکر میکنیم حلال مشکلات فقط پوله. لذا هر کی تو این جامعه پول نداره از این خیر کثیر بی بهره‌ایه. یعنی فقط واجباتشو انجام بده دیگه نمیتونه مشکل مردم رو حل کنه چون پول نداره.
ها، یعنی در واقع تو این مسیر رسیده به لبه پرتگاه.
رسیده، یعنی رسیده به بنبست. خدایا چرا من همچی امکانی ندارم که از این ثواب بهره مند بشم؟
راه تموم شده.
راه تموم شد، برای من راه بسته. در حالی که اینجوری نیست. اولا این تفکر غلط است که حلال مشکلات فقط پول است، که نتیجهش این بشود که هر کی پول ندارد نمیتواند حلال مشکلات مردم بشود. نه، ما بارها گفتیم از روایت امام رضا سلام الله علیه بود و دیگران اشاره کردیم که حل مشکلات مردم به انواع مختلفه. یک، گاهی وقتا 10 دقیقه بنشینم درد دل یکی رو گوش بدم آروم میشه. یه حل مشکلشی پول لازم نداره که.
بله،
خدا و پیغمبر فرمود اصلا یکی از رسالت‌ها اینه، تو اینه که برای مردم اذن بشی. اذن یعنی گوش بشی، بیم گوش بده
که همینا متاسفانه الان ما حوصله‌اشو نداریم.
هم همین آیه شریعتی اون اصلا این که میگن فلسفه ای که خدا دو تا گوش به ما داده، یک زبون یعنی دو برابر بشنویم یک برابر حرف بزنیم. آقا باور کنید آیه شریعتی، بعضی وقتا پدر مادرها فقط بشینن پای حرف زدن بچه‌شون، بچه‌شون آروم میشه. زن و شوهرها بشینن، بعضی وقتا فکر میکنه شوهر فقط بعد برای خانمش خرج کنه. نه، این که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمان اگه زن و شوهر بشینن یک ساعت با هم گفتگوی مهربانانه داشته باشن از اعتکاف تو مسجد پیغمبر ثوابش بیشتره. یعنی چی؟ بابا اون مشکل خانم تو با یک ساعت حرف زدن حل کن،
بشین گوش کن به حرفا،
گوش بده. یه پول نمیخواد که، یه سال طلا نمیخواد که. بارها بچه پول داره اومدن به ما گفتن آقای شریعتی ما آرزو میکنیم بابامون ببخشید، حالا من به لفظ مشهدی میگم، مثل بچه آدم بیاد درد حرف ما رو گوش بده. تا حرف میزنیم خب پول میخوای به پول بدم، بابا حل مشکل اینا پول نیست که.
همه امکانات هست ولی اون ارتباط عاطفی نیست.
حلال مشکلات گوش دادنه. گاهی وقتا حلال مشکلات یه لبخند زدنه. من یه خاطره بگم آقای شریعتی.
بفهمید.
با چند تا از روحانیون یه موقعی بود رفته بودیم خونه بنده خدای.
بله.
از قضا ما اون روز ببخشید روحیه جوکیمون گل کرده بود.
خب
جوک میگفتین این آقایین روحانی به من هی نشون با اشاره میگفتن آقا اینقدر شوخی نکن خوب نیست. همینجور خدا شاهده نمیدونم هم چطور بود.
دست خودتون نبود؟
دست خودم نبود. خانم صابخونم میخندید، معلوم بود خانواده‌اش هم تو اون اتاق خوشحال بودن از این وضعیت. اومدیم بیرون، رفقا به من ایراد گرفتن که چرا اینقدر شوخی کردی. گفتم نمیدونم. آقای شریعتی به ما پیغام داد که مشکل ما حل شد. ما مشکلمون افسردگی بود. وقتی دیدیم شماها که از خانوادتون دورید، از بله تبلیغ اومدید، اینقدر با هم دیگه شادید، مشکل ما حل شد.
الحمدلله.
ببینید با یه خنده مشکل یه خانواده حل شد.
بله.
این پول لازم نداره که. بعضی وقتا مشکل بعضی‌ها دعاست. ببین الان مثلا شما یه مشکل مالی داری، تا میای به من خبر میدی، بعد میبینی من ایور اوور میزنم، دو تا تلفن میزنم، هیچ کارم نکردم. شما فکر میکردی ماندگاری نسبت به مشکل شما بیخیاله، ولی با چهار تا تلفن زدن من فهمیدی نه، من بیقرارم. حداقل دارم دعا میکنم برای رفع مشکل شما.
دیگه توی اون مشکل احساس تنهایی نمیکنی؟ اصلا
همین که احساس کنی بابا تنها نیستی، پس این گوش دادن یه حلال مشکلاته، لبخند زدن یه حلال مشکلاته، ازم به خدمت همراهی. دعا کردن یه حلال مشکلاته. آقا اعلام همدردی کردن، بارها دیدید که آجای قرائتی عزیزی مثال میزنن، طرف داشت گریه میکرد داد میزد من کفش ندارم، یکی گفت نگاه کن او پا نداره. یه اعلام همدردی کرد با یه درد بالاتر. یادتونه یه موقع جمله علامه امینی رحمت الله علیه رو عرض کردم اینجا که رو تخت بیمارستان فرمود الحمدلله بهتر از بدترم. این جمله حلال مشکلات شده خدا شاهده،
بهتر از بدترم،
الحمدلله بهتر از بدترم. هر کس میاد میگه مشکل من خیلی زیاده، میگم فکر میکنی تو آخرشی؟ این از تو مشکل دارتر نیست؟ میگه چرا؟ میگم پس بگو الحمدلله. ببینید پس حلال مشکلات شد گوش دادن، لبخند زدن، دعا کردن، همراهی کردن، دلداری دادن، آخرش پولم باشه. آره پولم یک حلال مشکلات،
ولی همش پول نیست. همش با این نکات که شما گفتید،
پس این 4 5 تا رو این بنده این خدایی که الان فرمودن ما پول نداریم، میتوانند بعد از انجام واجبات از این نمونه حلال مشکلات باشن،
همراه بشن، همدل بشن.
یه مادر پیر، یه پدر پیری که الان گوشه خونه افتاده، این پول لازم داره شریعتی؟
نخیر.
یه عمه، یه خاله، یه دایی، یه عموی پول لازم داره؟ این هفته یک بار یه نفر بره 10 دقیقه بشینه کنارش، 2 دقیقه بگه و بخنده و بشنوه، یه چایی باش بخوره، مشکلش حل میشه. اون مشکلش تنهاییه فقط. یه نفر با یک تلفن میتونی مشکلش حل کنی.
عیادت یه بیمار مثلا.
عیادت یک بیمار با یک عیادت، نه پول لازم نداره که. پول لازم نداره.
یعنی دعوا کمک به اونها سیاه مرده.
اصلا شهدا شد. ما دیروز توفیق داشتیم خانواده بعضی از شهدای مدافع حرم.
بله.
عزیزان پاکستانی و افغانستانی هستن، وظیفه ما حضرت آقام این سیره رو ادامه دادن نسبت به خانواده شهدای مدافع. رفتیم خانواده هاشون، بچهای قد آقا یه احوال پرسی کردیم، حالا در حد یه اسباب بازی هم برای بچه‌ها، پولی لازم نداشت که.
خوب
اینقدر خوشحال شدن، گفتن ما حس می‌کردیم اینجا تو ایران خیلی تنهاییم، شما مثلا فقط شهدای خودتون رو تحویل می‌گیرید. من گفتم شهید شهیده، شهید که مرز نداره که، شهید کسیه که خدا خریدش. چرا ما ازم به خدمتتون حس کنیم که شهید افغانی با شهید ایرانی، با شهید پاکستانی، با شهید یمنی و بحرینی و عراقی و سوری فرق داره؟ نه، همه شهیدن، خدا مبلغ شهید شده. ببینید پس حل خیلی از مشکلات اصلا پول لازم
نداره.
بله پول هم به عنوان یکی از مواردی است که به درد مشکلات میخوره. حتی اگر شما مشکلتون با پول حل بشه، من میام میگم من ندارم ولی برات تلاش میکنم، آروم میشه یکم. این یه نفر دیگه هم به فکر ما.
آره همین که ببینه بی تفاوت نیست.
پس انشالله این که فرمودن بعد از انجام واجبات جز بالاترین کارها خدمت به خلقه و گره گشایی درسته، اما این که فکر میکنن گره گشایی فقط پا پوله، این یکم غلطه. نه پول هم میتونه گره گشایی بکنه، خیلی چیزای دیگه هم میتونه گره گشایی بکنه که خدا انشالله توفیقش رو به همه ما عنایت بفرمایه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فکر میکنم پاسخ آجای ماندگاری خیلی از گره ها رو باز کنه. انشاءالله عزم داشته باشیم و تلاش بکنیم برای رفع مشکلات دیگران با این نکاتی که آجای ماندگاری گفتن که فقط پول نیست واقعا. خیلی خوب آقای ماندگاری، این پیام رو که من دیدم خیلی متاثر شدم، بشنوید شما هم دوستانمون هم بشنوند. گفتن سلام، از آجای ماندگاری بخوای برای دوری برادر 18 ساله‌ام از مشروب خوری دعا کنه، چون من که خواهرش هستم همش نگران اونم، ولی اون هیچ وقت حس منو درک نمیکنه. برادر من خیلی پسر خوبیه اما تازگی ها نماز هم نمیخونه. چرا؟ چون از خدا خجالت میکشه. شما بگید که من باید چیکار میکنم.
من یه نکته خیلی نکته همونطور که شما فرمودید شما رو منقلب کرد، بنده رو هم همچنین. من اینجا اول میخوام یک جمله با کسانی که تو گناه افتادن بگم، چون بعضی هایی که تو گناه افتادن فکر میکنن هیچ کس به فکرشون نیست، حداقل بدونن کیا براشون دارن عشق میریزن. ما بارها ما شنیدیم، شما هم شنیدید، عزیزان شنیدن، به خاطر گناه دختری، پسری، آقایی، خانمی، پدر مادر شبها دارن گریه میکنن، خواهر برادر دارن عشق میریزن. یه بار یه پیامی رو فکر میکنم خوندید شما که پدری از خطای پسرش مطلع شد، به جایی که بره او رو سرزنشش کنه، رفت سر سجاده نشست، اشک ریخت. حداقل گناهکارا اینو بدونن که اونا اگه دارن بی خیال گناه میکنن، دیگران به اونا بی خیال نگاه نمیکنن.
خیلی نگرانن و دلسوزن.
نگرانن. بارها شدای شریعتی من دیدم تو حرم امام رضا سلام الله علیه و تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیه، اومده پشت پنجره فولاد یه جوری سچی میزده که ما فکر کردیم الان مثلا مریضش دیگه رو به قبله. میگه مشکل چیه؟ میگه بچم بی‌نمازه. یا به تعبیر این خواهر بزرگوار، برادرم مشروب میخوره، پدرم، مادرم، فرزندم به گناه افتاده. یه جمله میخوام بالاتر از اینا بگم شریعتی. اگر پدر مادر ما خودران گریه میکنن، امام زمان چه حالی داره؟ خدا امام زمان به خاطر گناه های ما گریه میکنه. من حتی حس میکنم، یه بار دیگه هم تو بعضی از جلسات گفتم، حس میکنم که این که اهل بیت علیهم السلام عبادات زیادی دارن برای که میخوان ماها رو ضامن بشن،
این بار رو دوششون تحمل بکنن،
باید ماها رو ضامن بشن، ما محب بشونیم. همین آقایی که داره مشروب میخوره چون اهل نماز بوده محب به امام زمان. بین امام زمان چقدر براش گریه میکنه. این خواهر که یک انسان معمولی اینجور براش عشق میریزه، امام زمان چجور براش گریه میکنه، چجور براش دعا میکنه. این نکته اول. نکته دوم، باز ببینید یه نگاه غلطی تو جامعه ما هست که این برنامه انشالله توفیق پیدا کنه نگاه های غلط رو که بر اساس آموزهای غلط اومده تو زندگیمون پاک کنه. نگاه غلط اینه که آب که از سر گذشت چه یک وجه
چه صد.
حالا تو مشروب خوردی دیگه نماز خوندنت چیه؟ خدای نکرده افتادی تو این گناه، که نمیخوام اسم گناه ها رو ببرم، تو این گناه افتادی دیگه نماز خوندنت چیه؟
آخه میگن روایت داریم تو 40 روز نمازت قبول نمیشه.
ببینید اتفاقا کسی که به گناه افتاده، درسته این نماز او رو به معراج نمیبره، ولی آدم وجودش مسموم شده های شریعتی. نماز میتونه از او سمزدائی بکنه. اتفاقا اگر واقع مطلب پزشکیش باشه، باید بیشتر نماز بخونه تا اون سم مشروب از وجودش بیرون بره، بعد تازه نمازش بتونه او رو به معراج.
یعنی در واقع بیشتر به نماز نیاز
داره. اصلا این بیشتر به، ببخشید تعبیر میگم، به آمپول نماز، به سرم نماز، به کپسول نماز، چی تعبیر کنم نمیدونم، به این بهینه سازی روحش با نماز بیشتر احتیاج داره، چون روحش آلوده شده. آره قرآن گفته در حال مستی نماز نخونید، ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، اما وقتی از مستی بیرون اومدی، فهمیدی هم خطا کردی، من همونجا بیوف به سجده بگو خدا اشتباه کردم،
یه استغفار
بکن، نمازتو بخون. این نماز بله تو رو به معراج نمیبره الان، ولی این نماز میتونه تو رو از قعر بکشد بالا، چون تو سقوط کردی با این گناه.
یعنی دوباره برگردی سر جای اوله.
برگردی تو سر جای اوله. اگه این نماز رو نخونی سقوطت میشه پایین تر، با هر گناهی سقوطت چند هزار سال میره پایین تر. پس این مریضه، این به نماز به عنوان مطهر، به عنوان پاک کننده روح از سموم گناه بیشتر احتیاج داره. آدم سالم رو که آنتیبیوتیک نمیزنن که، الان نماز برایشون حکم آنتیبیوتیک داره، چون سمن بالایه باید بیشتر نماز بخونه، آنتیبیوتیک 250 هم به دردش نمیخوره، باید خیلی دوزش بره بالا.
وسوسه شیطان هم هست.
اصلا عرض کردم شیطان وقتی میگه که قرآن میفرمد لا تتبعوا خطوات الشیطان، و هر کس از خطوات شیطان پیروی کنه فانه یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان میخواد من شما رو قدم به قدم به سقوط بندازه. پس یه مرحله به حرف شیطان کردی، با ریسمان نماز خودت رو بکش بالا، افتادی پایین. تو ریسمان نمازم ول کنی که بدتر میری پایین که.
این تو دیر نشده باید برگشت.
این تفکر غلط، این تفکر میخوام همه مردم بشنون که اگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، کاملا غلط از نگاه دید. کسی که مشروب میخوره دیگه گناه نماز نخونه، کسی که حتی نزول میگیره دیگه نماز نخونه، کسی که رابطه نامشروع داره دیگه نماز نخونه، این کاملا غلطه. کاملا غلطه.
این کار یه حکم فقهی که نیست، مثلا تو 40 روز مثلا این روز اگر خدا
نخواسته. ولی نماز در هیچ شرایطی از من و شما ثابت نمیشه. یک تو مورده که اصلا مستاق خیلی نداره. پس نماز رو داشته باش. بله این نماز بعضیا براشون پر پرواز میشه، بعضیا براشون تناب نجات میشه. در هر صورت نماز واجبه. و انشاءالله این عزیز و همه اونهایی که مبتلا به گناه شدن انشاءالله این معنا رو توجه کنن، این وسوسه شیطان دوبار کلا سرشون نره. یه بار کلا سرش رفت به گناه آلوده شد، دوباره کلا سرش نره از نمازم بیفته سقوطش بیشتر بشه. با نماز بتونه احیا بکنه، جبران بکنه
انشالله.
ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. یه بعضی از بزرگان اینجوری معنا کردن، نماز فحشا و منکرات ما رو احتمالی رو پاک میکنه انشالله. مطهر پاک کنه.
تو خیلی از گناه ها همینجوری آی ماندگار، نمیدونم چرا زورمون به نماز میرسه دیگه. تو گناهی مرتکب میشیم احساس میکنیم خیلی خوب دیگه کار از کار گذشته دیگه نماز نمیخونیم.
مکر شیطانه، خب مکر شیطانه به این، چون میدونه نماز نخ اتصال ما با خداست، نخ اتصال قطع کنه همه چی رو،
همه چی رو گرفته.
تو گفتیم نخ تسبیح عبادات.
بله
ان شاءالله خداوند به هممون توفیق اهل نماز بودن رو عنایت بکنه و از ما زوال نگیره
ان شاءالله. و اون روایت حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف، خیلی از امام زمان روایت نتونیم، ولی روایتش که هیچ چیزی مانند نماز نمیتونه بینی شیطان رو به خاک بماله. انشالله این گونه بر شیطان غالب بشید و پیروز. انشالله دلسوزی این خواهرم خیلی برای من جذاب بود، انشالله موفق و معید باشن و این دلسوزی ها و خیرخواهی ها انشالله راهگشا باشه انشالله. خیلی خوب، صفحه 473 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. انشالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه، مشرف بشیم محضر قرآن کریم. بعد انشالله برگردیم در بخش بعدی همراهتون خواهیم بود و در محضر حاجای ماندگاری. حالا که تلیه برنامه امروز ما منور شد به نام و یاد شهدای عزیز و گرانقدر، چه خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس. آیات 50-58 سوره مبارکه غافر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور صلوات باشه و مزین به نور قرآن کریم انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید همچنان همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما تتذكرون.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، خیلی خوشحالیم که شما هم همراه ما هستید. اشاره قرآنی رو حاجای ماندگاری بفرمایید انشاءالله با یک سوال دیگه خدمتتون خواهیم.
با مدد از وجود نازنین امام رضا و شهدا، آیه 52 من فکر می‌کنم خیلی قشنگه. حالا پیامش با بحثمون یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اگر بنا بر روایت باور کنیم که گناه ظلمه، ترک نماز هم ظلمه، امروز اگر گناه کردیم یه ظلم به خودمون کردیم مثل مشروب خوری، اگر به خاطر اون نمازمونم ترک کردیم دو تا ظلم به خودمون کردیم، روز قیامت نمیتونیم عذرخواهی کنیم.
تا دیر نشده پس
همینجا عذرخواهی کنیم، استغفار کنیم، جبران کنیم. خدا انشاءالله غفار الذنوب هممون رو میبخشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، من یه سوال بخونم بعد یک سوال دیگه عرض میکنم خدمت شما از پیام‌های دوستان، بعد میگم که نکتهش چیه. گفتن که سلام، واقعا خسته نباشید، اکاش روزی برسه که تمام خانم ها حجاب اسلامی داشته باشن. خدا شاهد، پسر متدین 19 سالم که دانشجوی آقای ماندگاری یک روز گریه کنان گفت ما در تکلیف ما چیه؟ چرا خانم ها اینقدر بد لباس میپوشن؟ من که نه اهل گناه هم و نه شرط ازدواج دارم، خواهش میکنم به من بگید چی کار بکنم. حالا شما بگید که واقعا چی کار میشه کرد که پسرم آلوده به گناه نشه. مادری نگران، باز همین از همون دسته نگرانی ها و دلسوزی هاست. حالا به زمینه این سوال یک پیام رو هم من بخونم و این نکته رو هم عرض بکنم. در سایت ما یک بخشی هست به اسم اتاق گفتگو که میدونم خیلی هاتون با اون بخش آشنا هستید. یه سری از سوالا و پیام ها رو هر از گاهی اونجا میگذاریم و دوستان پاسخ های خودشون رو برای ما ارسال میکنن و میتونن پاسخ های هم رو ببینن. این سوال و این پیام از اونجا انتخاب شده. حالا شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا صدا.ir، و اونجا این سوال رو ببینید و پاسخ دوستانتون رو. و البته خوشحال میشم که شما نظرتون رو بگذارید. گفتن که آقای ماندگاری، من یک جوان مجرد دهه 60 هستم. یه مقدار طولانیه ولی خواهش میکنم گوش کنید. هنوز روزهایی رو که خانم ها مانتوهاشون تا زیر زانو و زخیم بود رو فراموش نکردم. خیلی زود گذشت. قدم های گام به گام شیطان ما رو به جایی رسونده که امروز میبینم بعضی خانم ها نه تنها لباس مناسبی نمیپوشند، بلکه همون لباس ها رو جوری میپوشند که از گفتن شرم دارن. شاید بگید مطرح کردن این مسائل در رسانه اصلا اثری نداره، چون اونجور خانم ها اصلا مخاطب برنامه سمت خدا نیستند. اما من اینجور فکر نمی کنم. ایشون میگه به نظر من مشکل اینجاست که بعضی از خانم هایی که این لباس های زننده رو میپوشن اصلا توجهی به بد بودن پوشششون ندارن. نمونهش خواهر خود من. ایشون میگه خواهر من متأهله و مطمئن هستم و وقتی این لباس ها رو میپوشه، اصلا قصد جلب توجه نداره. من یک بار علت این که او شلوارهای نازک و بدن نما رو میپوشه ازش پرسیدم. میدونید چی گفت؟ اون به من گفت این شلوارها خیلی خنک‌تره. ضمناً میگفت اگه بخوای یه شلوار مناسب بیرونی بخری کلی پولشه، ولی این لباسها خیلی ارزون‌تره. خواهرم راست میگه، خیلی ارزون‌تره. ایشون میگه این روزا یه سری دستفروشایی که شاید تا دیروز جوراب مردونه میفروختن، امروز کنار خیابون از اونها میفروشن. حالا خواهشی از شما دارم و اون هم اینه، اگر مقدوره حیایی رو که من فکر می‌کنم نابجاست کنار بگذارید و در برنامه‌تون صراحتن از این خانم‌ها بخواید که این لباس‌ها رو نپوشن و به اطرافیانشون هم که این برنامه رو نمی‌بینن اینو بگن. می‌دونم مطرح کردنش تو برنامه سخته، ولی به شرایط سخت ما هم فکر کنید. ما تو فامیل، محله، شهر و سر کاری مشکل رو داریم. ایشون نکته میگن آقای ماندگاری، میگن خدا می‌دونه امسال که رفت بودن نمایشگاه کتاب تو مصلی تهران، چند بار سوره قل اعوذ برب الناس رو خوندم و چند صد بار گفتم یا خیر الحافظین، و چطور مثل آدم های فراری سرم انداخته بودم پایین و تونتون راه می رفتم، انگار که یکی دنبالم کرده، باید زودتر خرید کنم و در برم. تو رو خدای راهی پیش پای ماها بذارید. من که تصورم این اغلب این خانم ها از رو بی اطلاعی نسبت به عواقب پوشششون این لباس ها رو انتخاب می کنن و ما در آگاه کردن اونها کوتاهی کردیم. کوتاهی کردیم آقای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بارها با جسارت به نمایندگی از حوزه علمی قم یه طلبه و به نمایندگی از همه روحانیت ائمه محترم جمعه اگه به بنده اجازه بدن دستان بردم بالا. گفتم آره. اجازه بدید آقای شریعتی با جسارت بگیم ما کم کاری کردیم، کم گذاشتیم. نه تنها ما روحانیت کم گذاشتیم، همه دستگاه فرهنگی تو قصه حیا و حجاب کم گذاشتن. حتی رسانه و صدا و سیما با تمام ادب و احترامی که به زحمات عزیزان رسانه ملی به عنوان یک دانشگاه عمومی به تعبیر امام راحلمون، واقعا تو قصه حیا و حجاب کم گذاشتیم، الگوی قشنگ و زیبایی بهشون ندادیم. حتی تعارض گفتگوها، گفتمانها، یکی گفت آقا چرا به حجاب مردم گیر میدید، یکی گفت که عرضم به خدمتتون که چیکار به پوشش مردم دارید، یکی گفت حتما باید کار داشته باشید. مردم یکم تو تعارض افتادن. اینم که میگن این خانم ها مخاطب این برنامه نیستن، من اینو قبول ندارم. نه اتفاقا خیلی از این خانم ها ممنونشون هستیم، چون تو برخوردها توی پروژه های مختلف میان جلو میگن که ما از برنامه شما استفاده کردیم، میگیم ان شاء الله خدا توفیق کمال استفاده رو عنایت بکنه، برای ما هم دعا بفرمایید. پس ببینید اصل این که ما کم کاری کردیم، حتی نظام کم کاری کرده، رسانه ها کم کاری کردن، بخش های فرهنگی کم کاری کردیم، هیچ شکی نداریم در اینکه ما کم کاری کردیم. اما این که این عزیزمون اشاره فرمودن این رفتارها به خاطر کم آگاهی این هاست، اینم من قبول دارم. من میتونم قسم جلاله بخورم که بخش عمده‌ای از این خانم‌ها و دختر خانم‌هایی که دارن با این وضع راه میرن تو خیابون و توی محیط‌های مختلف، حتی تو محافل، تو دانشگاه‌ها، تو مهمونی‌ها دارن راه میرن، مغرض نیستن، بیدین نیستن، حتی بی‌حیا نیستن، ناآگاهن. ما فقط اگر که عزیزان کاغذ قلم هم داشته باشن، من 3-4 آگاهی رو بدم، اگر خدا توفیق بده اینا اگر مخاطبن که خودشون خوب گوش بدن، اگرم مخاطبان اینجوری دارم که بهشون برسونم. 1، بارها هم گفتیم خانم های بزرگواری که من این آیه رو داشتم، هم دیروز پیروز داشتم با بعضی از دوستان صحبت میکردیم، هن لباسون لکن و انتم
لباسون لکن.
این آیه صدرش یک تعبیر خیلی قشنگی داره. صدرش این داره که در ماه مبارک رمضان زن و شوهرها در شبها کاملا در اختیار هم باشن. خیلی جالبه. رفس داره اگه تعبیر آیه رو شما که الحمدلله آگاهید. بعد در ادامه میفهمد هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. یعنی ما اینجوری برداشت کردیم، جمعی از دوستان روحانی هم بودن، همه فضلا بودن، برداشت‌ها بر اساس تفاصیل این بود که زن و مرد این جنس، این دو جنس در حالت حلالشون،
بله،
یه ارتباطاتی با هم دارن. این ارتباطات بین خودشون حلاله. کلام خاص، نگاه خاص، تنازی خاص، پوشش خاص، هر جو ارتباط خاص بین خودشون حلاله. اما وقتی میان تو منظر نامحرم، خانم لباس باشه برای این رفتار شوهرش، مواظب باشه تو منظر دیگران نگاه شوهر به زن نگاه معاشقه تو خانه نباشه. حتی دست هم دیگر رو میخوان بگیرن دست معاشقه نباشه، کنار هم راه میرن کنار راه رفتن معاشقه نباشه،
در انظار.
فین هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، نه یعنی هر دوتون بپوشونید آنچه که در وقتی با هم تو خلوت هستید نمیپوشونید.
یعنی نوع روابط فرق بکنه،
نوع روابط رو باید. این معنای این جمله و این آیه کلام خداست، کلام ماندگاری و کلام کسبی، یعنی سایه شریعتی. یعنی خانم ها، آقایون، اگر اون روابط خاص، لباس پوشیدن خاص، نگاه خاص که باید برای حلالت و محرمت، حتی برای پدرت نه، برای مادر خواهر نه، فقط زن و شوهر، یه گونه روابطی هست فقط بین زن و شوهر حلاله، اونو در منظر دیگران بیارید، شما بی لباسید. شاید چندین شخصی با چادر تو خیام راه بره ولی این روابط رو رعایت نکنه، این نکات رای این بی لباسه. حالا که بی لباس اومدید بیرون، 3 آسیب دارید به جامعه میزنید. 1، این روابط رو شیرینیشو برای خودتون دارید از بین میبرید. هر چیزی عمومی بشه دیگه شیرین نیست، تا موقعی که خصوصیه شیرینه، تا موقعی که مال منه شیرینه، وقتی همه دارن استفاده میکنن شیرین نیست دیگه، عمومی شد دیگه، خجالت میکشم بعد این مثالا رو بزنم. 2، دارید پس به خودتون آسیب میزنید، این روابط خاص خودتون رو دارید از شیرینی میندازید.
بله.
لذا ناآرامی تو خانواده ها زیاده، بروزم نمیدن ها، خیلی زیاده، تو مشاوره ها ما داریم میبینیم. 2، دارید به کسانی که گرسنه‌اند و از این روابط بی بهره‌اند دارید به اونام آسیب میزنید.
کمتر از 2 فرصت.
حق الناس دارید برای خودتون درست میکنید. حق الناس دارید درست میکنید. 3، فضای جامعه رو هم دارید آلوده میکنید
و ناآرام میکنید.
ببینید بعضی میگن چشماتونو ببندید آقا، با بارا گفتیم آقا ماشینی که داره دودزایی میکنه داره آلودگی هوا درست میکنه، ماشینی که صدای بد داره آلودگی صوتی داره ایجاد میکنه، اینم آلودگی روحی روانیه. این آقا گفت خواهرم میگه این لباسا خنک‌تره، یعنی اونایی که چادر سرشون میکنن خنکی رو متوجه نمیشن، اونا گرمشون نیست. قرآن میگه بگو آتش جهنم خیلی داغ‌تر از هوای الان. پس این سه تا آگاهی رو من فقط گفتم. یک، به خودتون ظلم میکنید از شیرینی میندازید، به دیگران ظلم میکنید، دیگران رو در معرض گناه میندازید و زندگی رو در معرض تزلزل.
بله.
جامعه رو ناآرام میکنید. حق فردی خودتون ظلم به نفس، ظلم به افراد، ظلم به جامعه،
ناامنی روانی
جامعه. به نظر شما این حق الناسا قابل جبرانه؟ وقتی من به هزار نفر ظلم کرده باشم چجوری میتونم برم هزار نفر، هزاران نفر ازشون، مخصوصا اونایی که عکس‌ها و فیلماشون داره پخش میشه میلیون ها نفر میبینن، چجوری میخوام بیرم از اینا حق طلب حلالیت بکنم شب قدر؟
بله.
مگه ما شب قدر داد نزدیم که آقا تا مردم رو حلالیت نطلبیدید خدا نمیبخشه؟ کسی که داره با این وضعیت میلیون ها نفر رو آلوده میکنه، این جوونه داره به چه زبونی بگه من دارم زجر میکشم؟ دختر پسر به چه زبونی بگن ما داریم زجر میکشیم توی جامعه؟ و من میگم بگذارید من به ادبیات امام بگم، علما به داد اسلام برسید، رسانه به داد اسلام برسید، به داد جوانها برسید، فرهنگی های جامعه به داد اسلام برسید، اینقدر بیخیال نباشید.
که انشالله اون فرهنگ حیا و حجاب به شکل واقعیشان گونه که باید انشالله جا بیفته و تبیین بشه.
آره واقعا ما کسی رو متهم نمی‌کنیم، میگم بی دینن بی حیاین، ولی این نمایش تو جامعه نمایش قشنگی
نیست.
در تراز نظام جمهوری اسلامی و نظامی که میخواد مقدمه ساز ظهور آقامون باشه نیست.
بسیار خوب، دعا میکنیم که انشالله مشکلم حل بشه. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، اونایی که برای ثبت نام ترخانه نورانی اقدام کردند و به سایت ما مراجعه کردند که هیچ، اونایی که موفق نشدند امروز ساعت 16 آخرین مهلت ثبت نام طرح خانه نورانی است. خواهش میکنم به سایت ما مراجعه بکنید و انشالله ثبت نام بکنید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تا قرارمون فقط 26 روز باقی موند. متشکرم از شما حاجی مالک.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا يا عاصم من استدامه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث